بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يبعث من في القبور. در ردیف آیه هایی که عرض می شد بر اساس مبانی نادرست بعضی از مشاهیر که معنایی برای آیه قرآن کریم بیان کردن کاملا در تضاد با متون قرآنی و نصوص قرآنی است، یکی هم این آیه است که خوندم، سوره مبارکه حج آیه 7، ان الله یبعث من فی القبور. و قبل از اینکه این آیه توضیح داده بشود به عرض میرسد که در تتمه اونچه مربوط به بعضی از آیات از ابن عربی و عرض رسید، هم در ارتباط با مسئله فرعون، ایمان فرعون که کاملا تضاد با نصوص قرآنی و روایی دارد، و هم در ارتباط با آیه شریفه مما خطیئاتهم اغرقوا، و همچنین ولا تزد الظالمین الا ضلالا که روز گذشته صحبت شد، این تذکر به نظرم رسید عرض کنم که با توجه به این که از این قبیل مطالب بسیار بسیار در فتوحات و در خصوص و موارد دیگری از ابن عربی کاملا مشهود و مسلم است، در این حال مرحوم آخوند نور الصدر نسبت به ایشان سخت خاضع و خاشع در حد غیر قابل توصیف، و این مقداری جای شگفت هست که در بعضی از تعابیر ایشان تعابیر بالایی و به طور کلی در مطالب این حالت هست، و از جمله تعابیری که در ارتباط با ابن عربی در اسفار هست، در جلد نهم اسفار، قال العارف المحقق در صفحه 280 و 282، و همچنین قدوت المکاشفین در صفحه 45 از جلد 9 اسفار. و مرحوم شهید مطهری هم میگویند که در ارتباط با ایشان ابن عربی بیانات و مطالب مختلفی است که بسیار شگفت انگیز است. بعضی به گونه ای در ارتباط با او حال خضوع و خشوع دارن که او را از یگانه های خلقت می دانن و بعضی او را در حد بسیار شگفت‌انگیزی مذمت کردن. بد نیست عبارت مرحوم شهید مطهری رو براتون بخونم. پس چی دارم عرض کنم؟ با توجه به اشتباهات عجیبه که اگر هم تعبیر کنیم به انحرافات هیچ تندی نکردیم، که از ابن عربی در کتبش به طور روشن مطرح است، مخ بعضی خضوع و خشوعی نسبت به او دارن مثل خود مرحوم آخوند ملا صدرا، جای شگفته. عبارت مرحوم شهید مطهری اینه: این افراد را نمی شود درباره شون قضاوت درستی کرد، درباره این گونه افراد اظهار نظرهای متناقض می شود. هیچ کس هم به اندازه محی‌الدین درباره اش متناقض اظهار نظر نشده است. بعضی او را از اولیاء الله و انسان خیلی کامل و قطب اکبر می دانن و بعضی او را یک کافر مرتد. سبکش اینجوریست که اینجور حرفای متناقض براش گفته میشه. حرفایش هم همین طور است. بعضی حرفایش که از او شنیده شده است شاید از منحدترین حرف هاست، از پسترین حرف هاست. و در مقابل عالی ترین و پر اوج ترین حرف ها هم از او شنیده شده است، که البته من اینجا یک مناقشی در عبارت به نظرم میاد، بد نیست کسی جوابشو تهیه کنه، خوشحال میشم که این که در مقابل عالی ترین و پر اوج ترین حرف ها هم از او شنیده شده است، اینو بنده برخورد نکردم جایی. بله حرفای درستی داشتن که جای خودش معلومه، ولی پر اوج ترین و ردیف اونام گفته شده. اینجور نیستش که پر اوج ترین باشه. اگر کسی برخورد کنه مطلبی رو که اون مطلب رو دیگران نگفته باشن و مطلب درستی باشه، جدا متشکر میشم. و در مقابل عالی ترین و پر اوج ترین حرف ها هم از او شنیده شده است. اصلا بعضی ها مثلا ملا صدرا در مقابل احدی به اندازه محی‌الدین خضوع ندارد، در باره احدی به مانندی که برای محی‌الدین خضوع میکنه خضوع ندارند. یعنی امثال بو علی سینا را در مقابل محی‌الدین به هیچ می شمارد. یا مثلا این حرفی که حالا میخوام نقل کنم از مرحوم شهید مطهری، این رو من خیلی خودم باورم نیامده، چون هم در بیانات ایشان چیزی دیدم که با این سازگار نیست و هم بسیار بعید هست خود به خود، که یا مثلا علامه طباطبایی معتقدن که اصلا در اسلام هیچ کس نتوانسته از یک سطر مانند محی‌الدین بیاورد. در اسلام کسی یک سطر به مانند محی‌الدین نتوانسته بیاورد. این رو من نمیتونم درست متوجه بشم. و یا مثلا علامه طباطبایی معتقدن که اصلا در اسلام هیچ کس نتوانسته است یک سطر مانند محی الدین بیاورد، چون من تو ذهنم هست که در عباراتشون در بعضی از مطالب نه چیزایی دارن، جملاتی دارن که مانند این نیست، در این مسیر نیست، بلکه در جهت عکسش در ذهنم هست، باید یک تتبع بیشتری بشه. ولی ایشان اینجور نوشتن، همینقدر خواستم عرض کرده باشم بیشتر که آخوند ملا صدرا هم در ارتباط با ابن عربی به تعبیر مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه این چینه که پیش احدی اینقدر خضوع و خشوع نداره. خب اینها یک مقدار جای تعجب هست. در هر حال این عبارت است که ایشان داره در جلد اول شرح مبسوط منظومه صفحه 238. و نتیجتاً باید توجه داشت که در ارتباط با تعریف مذمت هر چیزی حد و حساب و میزان مربوط که انسان رعایت اندازه کار رو داشته باشه این بسیار بجاست. آیه‌ای که امروز به عرضتون رسید ان الله یبعث من فی القبور، سوره مبارکه حج، و در ارتباط با این آیه شریفه که در سوره حج هست با آیات دیگر که مراجعه کنیم و روایاتی که هست مراجعه کنیم، قبر معناش خیلی مشخصه، همینی که در ذهن هممون هست. منتها این سوال پیش میاد که اونهایی که مثلا بدنشون سوخته، از بدن هیچ چی باقی نمونده، قبر اونا کجاست؟ که این پاسخش هم داده شده، یه وقتی هم صحبت شده که باز هم همون سوخته ها هر کجا که هست، مرکزیتی که برای اونها هست اگر باشه میشه قبرشون. اونا موارد استثنایی است و الا قبر در آیات شریفه قرآن و در روایات و در بیان عقلا و در تخاطب عقلا با یکدیگر مشخص است که همون جایی که از نظر شرعی و اسلامی برنامه است برای دفن کردن افراد در یک محدوده خاصی، اون قبره. که در قرآن کریم موارد مختلفی این کلمه قبر و قبور آمده، ثم اماته فاقبره، خداوند متعال انسان رو میمیراند، فاقبره، بعد در قبر قرارش میدهد. عبسه آیه 21، ولا تقم على قبره، سوره توبه آیه 84، نسبت به منافقین پیامبر بر قبرشون مایست و توقف مکن، که پیامبر اکرم بر قبور افرادی که مناسب بود قرار می گرفتن و معطل می کردن خودشون را، درباره او دعا می کردن. در ارتباط با منافقین این برنامه انجام نشود. و ان الله یبعث من فی القبور، ان الله یبعث من فی القبور، باز مشخص خدا من بر می انگیزاند، زنده می کند کسانی را که در قبرها هستند، من فی القبور، باز مشخصه. و ما انت بمسمع، اینم سوره حج گفتیم آیه 7، و ما انت بمسمع من فی القبور، پیامبر تو اونهایی که در قبرها هستند اونا رو نمیشنوانی، یعنی اونا نمیشنون، نمیفهمن، یعنی اون اجسادی که در قبر هست، به الا ارواح که از قطعیات هست که الا بعضی که در حالت خوابن تا روز قیامت و توجهی ندارن بقیه متوجهند و مدارک مشخص. و ما انت مسلم من فی القبور سوره فاطر آیه 22. اینا رو که میکنم برای اینه که کلمه قبر خوب مشخص باشه که در آیات اینه: قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. سوره ممتحنه آیه 12 که کفار از اصحاب قبور مایوسن، یعنی میگن اینا تموم شد رفت دیگه برنامه ندارم. و اذا القبور بعثرت، سوره انفطار که منظور ما فی القبور است دیگه، اینجا مشخصه. و اذا القبور بعثرت، انفطار آیه 14. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، باز مشخصه سوره عادیات و آیه 9. بعد الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، باز مقابر معناش مشخصه، جریان هم شأن و نزول هم که داره تا می آمدن سر قبرها و عدد مرده هاشو نمیشمردن و افتخار به اونها میکردن. و قبر و قبور در لسان قرآن و حدیث و در ذیل این آیات هم احادیث متعددیست و در لغت و در تخاطب عقلا با یک دیگر معنای کاملا مشخصی داره، که گاهی هم به تعبیر دیگری از این مدفن یاد شد. سوره یاسین آیه 51، فیضا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون، از اجداس از قبورشون اینها زنده می شوند. خوش ان ابصارهم کانهم جراد منتشر، باز اینجا کانهم جراد منتشر که البته اجداس اینجا نداره، سوره معارج آیه 43، یوم یخرجون من الاجداس سرا، یخرجون من الاجداس که باز به تعبیر دیگریم که آمده این مدفن اجداس مثلا. پس بنابراین قبر و قبور از واضحات است که یعنی چی، و تکرار شد روایات و آیات و تخاطب و عقلا و همه این چنینه. اون بخ در ارتباط با این قبور، ان الله یبعث من فی القبور، که دیگه حالا فقط اشاره میکنم تشریح شماره فردا انشاءالله معروم آخوند ملا صدرا، این قبور را ان الله یبعث من فی القبور میگوین، یعنی یبعث من فی الابدان. من فی القبور خب اگه باشه بعد با مبنای خودشون نمیسازه، چون به مبنای ایشان مکرر گفتن که از این بدن خاکی خبری نیست و روح هست که اختراع میکند صورت مثالی را، و از این بدن خاکی خبری نیست چون مبناشون در بحث حشر و نشر این است. اون وقت نسبت به این آیه هم که رسیدن دو صحبت های مختلفی که هست، ان الله یبعث من فی القبور، میگوین القبور ای الابدان. بعد ان الله یبعث من فی القبور، یعنی ما فی الابدان را خداوند متعال مبعوث میگرداند، یعنی ارواح را که اجسادی در کار نباشه. این رو فقط عبارت رو از اون موردی که هست به عرضتون میرسد تا توضیحش برای فردا، یک کمی احتیاج به توضیح داره. صفحه 159 جلد نهم اسفار از این طبعی که در اختیار بنده هست. فبالضروره اذا استوفى الانسان جمیع المراتب خلقیت الباقعه فی حدود حرکته الجوهریه خلقیه هم میشه خون، حالا فردا توضیح میدیم. من الجمادیت و نباتیت و الحیوانیه و بلغ اشده السوری و تم وجوده الدنیوی الحیوانی فلابد ان یتوجه نحو نشأة الآخرة و یخرج من القبة الى الفعل و من الدنیا الى الاخرى ثم المولا بهو غاية الغایات منتهى الاشواق والحركات و هو المراد من قوله تعالی یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة الى قوله و ان الله یبعث من فی القبور قبور الاجساد و قبور الارواح عن الابدان و کذا غیره من الآیات المذکوره فیها اطوار خلقه و اکوان نطفه. این انشاءالله توضیحش مانه فردا. اللهم صل علی محمد.